صبحانه با خبر.
از هفت جاده عشق، از پشت آسمونا، آفتاب روز
صبح روزای شنبه، آفتاب یه جور دیگر، قسم به بانی نور، نورش نور دیگر. آهای آهای روزگار، نیا به دنبال من، شش روز هفته است و همین یه روز مال من، همین یه روز مال من.
اشتباه نیومدین، اینجا صبحانه با خبره. مهرداد، همه چی آماده است؟
آماده است، بزن بریم.
بریم. صبح همه تون بخیر، صبح شنبه‌ای که میتونه نوید یک روز پر انرژی باشه. ما هم همراه شماییم برای یک ساعت و نیمی که اگر اشتباه نگم درست مهرداد؟ یک ساعت و نیمی که میخوایم شاد شادتون کنیم، برای اینکه این صبح رو از دست ندید، که اگر از دست بدین و جا بمونین دیگه باید فاتحه یه روز خوب رو بخونین. در صبحانه با خبر، روی میز ما خبره. روی میز شما چی؟ روی میز شما پر از خوردنی های خوبه، چای شیرین، نون بربری، نون سنگک و پنیر خوب لیقوان. چه عطری داره اون صبحونه‌ای که شما دارین میخورین. اما برای آغاز یک روز خوب، اون هم روزی که شنبه است، شنبه نهم مهر ماه 1390 خورشیدی که برابر میشه با اول اکتبر 2011 میلادی، چه لوازمی لازمه تا شما انرژی بگیرید؟ اول انرژی رو بهتون میدیم، بعد ادامه میدیم پرقدرت تر.
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام،
زندگی سلام. خودم پرده گوشم پاره شد از دادی که زدم، نمیدونم شما چطور. اما براتون جونم بگه از خبرایی که به درد زندگیتون میخوره صبح شنبه، خبرایی که میتونه به کارتون بیاد. پایگاه خبری پلیس خبر داده کسانی که اقدام به مخدوش کردن پلاک خودروی خودشون بکنن برای اینکه بتونن به محدوده طرح ترافیک وارد بشن، 6 ماه تا 3 سال حبس میشن. اما محدودیت‌های ترافیکی بین راهی ایران همچنان ادامه داره. این دفعه محدودیت‌های ترافیکی بین راهی ایران در محور کاشان دلیجان، یعنی داخل پرانتز نراق، اعمال میشه. بر اساس اطلاعیه پلیس راهور ناجا، تردد تمامی تریلرها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:07 مهر ماه شروع شده بوده تا ساعت 24 روز جمعه 8 مهر ماه از محور کاشان و محور ببخشید کاشان دلیجان، و این تردد همچنین از ساعت 12 روز پنجشنبه 14 مهر تا 24 روز جمعه 15 مهر از محور کاشان دلیجان ادامه داشته، که این ممنوعیت امروز گفتن که برطرف میشه بر اساس خبری که خبرگزاری ایلنا مخابره کرده. اما یک خبر هم برای اونهایی که مشمول خدمت سربازی هستن و میخوان برای تحصیل به خارج از کشور برن. مشمولان خدمت سربازی متقاضی تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور با داشتن شرایط لازم میتونن از ایران خارج بشن که یکی از اون شرایط لازم اینه که دانشگاه پذیرنده مورد تایید وزارت علوم باشه و متقاضی هم دست کم تحصیلات کارشناسی داشته باشه. و جونم براتون بگه که بدهی 50 میلیاردی دولت بابت شیر مدارس، تا زمانی که دولت اعتبارات لازم رو برای شیر مدارس تخصیص نده، توزیع شیر مدارس رو باید فاتحش رو بخونیم. خب اینها خبرهایی بود برای زندگی، برای شروع یک روز پر انرژی. اما جایی نرین، اصل خبرها مونده. اصل خبرها رو میخواییم بریم تا لحظاتی دیگه با شاهین بشیری بشنویم. اما فکر کنم مرتاد بد نیست یه اوج کوتاه بگیریم و هر حال یه انرژی بدیم به این شرمنده ها، خستگیشون در بره، خمیازه هاشون پاره بشه، چرتشون پاره بشه. این شما و این هم شاهین بشیری.
با سلام محمد، همچین از اون پنیر لیقوان حرف زدی، من هنوز تو افسون اونم.
افسون پنیر لیقوان. آره. تو امروز لط کردی یه دونه از این پودرای حلیم برای من آوردی، من واقعا تو افسون حلیم باقی مونده بودم.
حالا امیدوارم که خوب کیفیتش خوب از آب در بیاد.
قربانت.
اون خبر رو به من
حتما اون خبر هم من میدم که استفاده کنی و این هم خبر خدمت شما.
با سلام و صبح بخیر. آمریکا روز جمعه اعلام کرد پیشنهاد ایران به توقف تولید اورانیوم غنی شده با خلوص پایین اعتباری ندارد، زیرا جمهوری اسلامی در ارائه این گونه وعده‌های توخالی سابقه دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در گفتگو با نشریه نیویورک تایمز گفت اگر غرب اورانیوم غنی شده با خلوص 20% در اختیار ایران قرار دهد، این کشور حاضر است فعالیت غنی سازی اورانیوم خود را متوقف سازد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی با خبرنگاران گفت احمدی نژاد وعده‌های توخالی بسیار داده است. وی افزود رئیس جمهوری ایران دقیقاً می‌داند چه رخ دهد. اگر ایران پیشنهاد جدی برای ارائه دارد، باید آن را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه دهد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه نسبت به آنچه ادامه بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران نامید اعتراض کرد. در این بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز آقای کروبی از روز 25 بهمن سال گذشته تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از آنچه سرکوب خشن اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان در ایران نامید عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت آمریکا نسبت به اخبار مربوط به اقدامات حکومت ایران در سرکوب مردم این کشور نگران است. وی رهبران جمهوری اسلامی ایران را به دورویی متهم کرد و گفت آنها ادعا می‌کنند که مدافع آزادی و حقوق شهروندان خود و مردم منطقه هستند، ولی حکومت ایران همچنان به سرکوب همه مخالفان ادامه می‌دهد. آمریکا روز جمعه سفیر سوریه در واشنگتن را در اعتراض به حمله‌ای که به سفیر این کشور در دمشق صورت گرفته بود احضار کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت عماد مصطفی سفیر سوریه به وزارت خارجه آمریکا احضار شده و مراتب اعتراض شدید ایالات متحده در مورد حمله روز پنجشنبه هواداران بشار اسد به سفیر آمریکا در دمشق به او ابلاغ شده است. خانم نولند گفت به سفیر سوریه یادآوری شد که سفیر آمریکا نماینده شخص رئیس جمهوری آمریکاست و حمله به وی حمله به ایالات متحده محسوب می شود.
سپاسگزارم شاهین. همین الان اتفاقا این خبر رو که خوندی، یک گزارش درباره همین خبری داریم که تو خوندی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا. همچنین به مسئله سوریه می پردازیم، اتفاق آخرین تحولات رو مرور می کنیم و درباره بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت که همچنان ادامه داره براتون میگیم و مطالب شنیدنی دیگه هم داریم دیگه. اجازه بدید پس بریم بیدرنگ سراغ گزارش ابتداییمون. همونطور که در خبری هم که شنیدید شاهین خوندش، صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین نماینده سابق مجلس انتقاد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا رو در بر داشته. گزارش مهتاب وحیدی رو بشنوید.
ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی از صدور حکم 6 سال زندان برای محسن آرمین نماینده پیشین مجلس عمیقا ابراز نگرانی کرد.
We are deeply troubled by the news of the sentencing of former parliamentarian Mohsen Armin to 6 years in jail.
خانم نولند پرونده محسن آرمین را مثالی جدی از محرومیت شهروندان ایرانی از آزادی بیان و تجمعات صلح‌آمیز دانست. محسن آرمین نماینده مجلس ششم و سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یکی از تشکل‌های عمده اصلاح طلبان ایران است که به اتهام اجتماع علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. آقای آرمین سال گذشته بازداشت و پس از 70 روز حبس در بند دو الف سپاه به قید وثیقه آزاد شد. ویکتوریا نولند همچنین گفت با وجود اظهارات رهبر و رئیس جمهوری ایران مبنی بر دفاع از آزادی و حقوق شهروندی، رژیم ایران همچنان به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و مخالفانش ادامه می‌دهد.
Despite statements from Iran's supreme leader Ahmadinejad claiming support for rights and the freedoms of Iranian people, the government continues its repressive crackdown.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه صدور حکم اعدام برای کشیش یوسف ندرخانی را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی دانست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم روز جمعه از ادامه سرکوب اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون در بیانیه روز جمعه اش گفت صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی نشانگر سرکوب خشن پیروان اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران از جمله زرتشتی‌ها، دراویش و بهائیان است. کاخ سفید هم روز پنجشنبه طی بیانیه ای صدور حکم اعدام برای کشیش ایرانی را محکوم کرد و آن را نشانگر بی‌اعتنایی رهبران جمهوری اسلامی به تعهدات بین المللی اشان دانست. یوسف ندرخانی کشیش 32 ساله است که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به اتهام خروج از دین اسلام و ارتداد به اعدام محکوم شده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه صحبت‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک را وعده‌های تو خالی توصیف کرد. او گفت اگر آقای احمدی نژاد پیشنهادی جدی برای پیشرفت مذاکرات هسته‌ای دارد، باید آن را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه دهد تا در آژانس بررسی و به آن پاسخ داده شود. ظاهراً اشاره خانم نولند به مصاحبه محمود احمدی نژاد با روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز است که گفته بود اگر غرب سوخت اتمی غنی شده 20% ایران را تأمین کند، ایران با خوشحالی روند غنی سازی اورانیوم را متوقف خواهد کرد. کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ای‌اش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
همراه با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت هستیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در سوریه. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
سلام محمد، صبحت و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
ایلیا، آخرین خبری که بود یک بیانیه‌ای صادر شده خطاب به مردم مسلمان ایران. این بیانیه محتواش دقیقاً چیه؟
محمد، این بیانیه رو دفتر سیاسی شورای عالی رهبری انقلاب سوریه صادر کرده. این گروه های اپوزیسیون سوریه چند گروه هستند که یکیش این شورای انقلاب سوریه هست که یکی از گروه های هست که داخل سوریه فعاله. محتوای این بیانیه مردم ایران خطاب قرار داده و تأکید کرده بر این که حمایت حکومت و دولت ایران از نظام بشار اسد نباید باعث بشه که رابطه بین دو ملت سوریه و ایران خراب بشه و تأکید کرده که ما اینو میفهمیم که مردم ایران غیر از دولت ایران هستند و از مردم ایران خواستن همچنان حمایت کنن از مردم سوریه. اشاره کردم به پشتیبانی مردم سوریه از مردم ایران تو جریان انقلاب سال 57. از حکومت ایران هم خواسته که دست برداره از حمایت از نظام اسد. تو این بیانیه نظام اسد رو به نظامی توصیف کرده که سرکوبگریش و وحشیتش برای همه جهان به اثبات رسیده و گفته ما قد میدونیم کشورهایی که از انقلاب مردم سوریه حمایت میکنند و گفته که همه مردم آزاد جهان از مردم سوریه در این انقلابشون حمایت میکنند و ما میخواییم مردم سوریه هم در کنار مردم جهان باشن.
این بیانیه بازتابی هم داشته در مطبوعات عرب زبان؟
این بیانیه در حد 29 صادر شده و من امروز داشتم نگاه میکردم روزنامه ها رو، در روزنامه های تاریخ 30 درج شده این بیانیه در بعضی از روزنامه های کشورهای عربی، از جمله روزنامه هایی که در سعودی صادر شدن، روزنامه هایی که در کویت صادر شدن، یک سری روزنامه های وابسته به گروه 14 مارس که در لبنان صادر شدن.
و اینکه بازتابش به چه صورت بوده، تحلیلگرا چه نظری دارن درباره این بیانیه و محتواش؟
هنوز مرحله تحلیل نرسیده محمد، تا الان فقط خبر این بیانیه درج شده، بی سابقه بوده، اونم خطاب قرار دادن مردم ایران، مردمی که کشورش همچنان از نظام سوریه حمایت میکنه و معترضای سوری متهم میکنن نظام ایران رو به اینکه کمک لوجستیکی میکنه از نظام سوریه و حتی بعضی میگن که تکتیر اندازهای وابسته به نظام ایران هم حضور دارن. این اتفاق بی سابقه بوده و انتظار میره که بازتابهایی داشته باشه و تحلیلگرها هم در موردش بنویسن.
ایلیا، بد نیست در فرصت باقی مونده یک نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تحولاتی که 24 ساعت گذشته توی سوریه اتفاق افتاده.
اول اینکه تعداد کشته‌های سوریه توی روز جمعه که همینطور معروف هست، روز جمعه به روزی که بیشترین بزرگترین تظاهرات شاهد هست، به 32 نفر رسید در سراسر سوریه. اما مسئله که هست اون درگیری‌های نظامی هست بین جدا شده های از ارتش با نیروهای امنیتی و ارتش. این درگیری‌ها عمدش در ارسطن بود، شهر ارسطن در استان حمص است. البته یک بخشش به مناطق حومه حما کشیده شد. آخرین خبر این هست که 250 تانک و خودروی زرهی نیمه شب به شهر ارسطن حمله کرده و الان این درگیری ها همچنان ادامه داره میان جدا شده های از ارتش و نیروهای ارتش و امنیتی که حمله کردن به شهر.
ایلیا جزائری گزارشگر ما بود در بیروت. اما در خبرها حتما شنیدید که بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت همچنان ادامه داره و سازمان عفو بین‌الملل خواستار پایان بازداشت اونها شده در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد. خلاصه‌شو از بهروز کارونی بشنوید.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود به نامه روز 31 شهریور فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. خانم کروبی در نامه‌اش نوشته بود همسرش طی حدود 7 ماهی که در حصر خانگی به سر می‌برد، از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و دسترسی به پزشک محروم مانده است. وی همچنین نوشته بود وضعیت جسمی همسرش به شدت در خطر قرار دارد و معاینه اش توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است. از سوی دیگر به گزارش وبسایت کلمه، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اواسط شهریور ماه موفق شدند با 3 فرزند خود دیدار کنند. بر اساس این گزارش حال خانم رهنورد و آقای موسوی کاملا خوب بوده و در شرایط مساعد جسمی و روحیه بسیار عالی قرار داشتند. در این دیدار میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکید کردند که تمامی ارتباطات آنها و نیز دسترسیشان به روزنامه، رادیو و حتی بعضاً لوازم نوشتاری قطع شده است و تعداد زیادی از آثار هنری و نقاشی‌هایشان در روزهای ابتدایی حصر و در بازرسی‌ها از خانه توسط ماموران خارج شده و در جایی نامعلومی نگهداری می‌شود. آقای موسوی در این حال با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال جاری گفت با توجه به ادامه وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شده است. این در حالی است که پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در واکنش به گزارش‌های مربوط به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفته بود که حصر خانگی آنها به نفع خودشان است. با این همه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های آمریکایی عنوان کرد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی نیستند و آزادند.
از میان مطبوعات.
صبح روز شنبه است، اولین روز هفته، و میدونم که همه دوست دارن ببینن که روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت چه عناوینی رو انتخاب کردن. همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرقامی سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه تهران امروز نوشته که مدیر عامل بانک ملی به ایران بر نگشت، حاضر اختلاس بزرگ ناقص شد.
بله، امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه تهران امروز، روزنامه شرق و روزنامه ابتکار به بحث فرار مدیر عامل بانک ملی از ایران پرداختن و این موضوع رو در صفحات نخست خودشون منتشر کردن. روزنامه تهران امروز نوشته که به رغم اون که آقای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی قرار بود پنجشنبه گذشته کانادا به ایران برگرده، ولی حتی روز جمعه هم سپری شد و ایشون بر نگشت و به نظر میرسه که دیگه بر نخواهد گشت. این روزنامه تاکید کرده که اختلاس 3000 میلیارد تومانی تا چندی پیش اختلاس 3000 میلیارد تومانی بوده، اما از این پس به دلیل فرار مدیر عامل بانک ملی و پیدا شدن اسناد جدیدی از مقامات دولتی در این باره به عنوان یک فتنه اقتصادی میشه ازش نام برد. روزنامه شرق هم نوشته که با عدم بازگشت آقای خاوری به ایران پازل اختلاس بزرگ ناقص باقی مونده، و روزنامه ابتکار هم تأکید کرده که مقامات ارشد قوه قضاییه باید به زودی به این پرسش پاسخ بدن که چه کسی سناریوی فرار مدیر عامل بانک ملی رو نوشته.
اما دنیای اقتصاد از تشدید محدودیت برای کاربران اینترنت در ایران و سرعت پایین و قطعی‌های پی در پی نوشته.
روزنامه دنیای اقتصاد امروز خبر داده که از پنجشنبه گذشته کلیه VPN ها در ایران قطع شدن و دسترسی به اینترنت غیر مجاز از نظر جمهوری اسلامی در عمل خیلی محدود شده. به نوشته این روزنامه، فیلتر شکن ها دیگه کار نمی کنن و بسیاری از کاربران ایرانی که می تونستن از طریق فیلتر شکن های مختلف وارد سایت های فیلتر شده در ایران بشن با مشکلات تازه‌ای مواجه شدند. و البته روزنامه دنیای اقتصاد اشاره کرده که احتمالاً این ماجرا آغازی هست بر اون چیزی که مقامات دولتی در ایران از اون به عنوان اینترنت ملی نام میبرن.
و روزنامه اعتماد سرانجام مینویسه تلاش مرکز دولتی امور زنان برای حذف تنظیم خانواده.
روزنامه اعتماد یک گزارشی منتشر کرده در صفحه جامعه خودش و نوشته که مقامات دولتی به ویژه مرکز امور زنان ریاست جمهوری که زیر نظر آقای احمدی نژاد فعالیت میکنه، طرحی دارن تا زنان ایرانی رو به گذشته ایران برگردونن، به مرحله زایش شیران نر. و البته این روزنامه از قول زهرا سجادی رئیس مرکز امور زنان در دولت نوشته که ما در صدد هستیم که با رفع محدودیت‌های قانونی برای کنترل جمعیت در ایران، جمعیت ایران رو افزایش بدیم، و به همین دلیل کتابی تدوین کردیم به نام شکوه همسرداری که قرار هست این کتاب در دانشگاه ها تدریس بشه تا زنان آموزش ببینن که همسرداری بهتر از فعالیت در امور اجتماعی هست.
هفت و 23 دقیقه بامداد در ایران. اینو برای اونایی گفتم که احیانا میخوان برن سر کار، احیانا میخوان برن مدرسه، ساعتهاشون رو نگاه کنن که جا نمونن، به هر حال محو کارهای دیگه نشن، یادشون بره که دیر به محل کار و زندگیشون برسن. اما بریم سراغ تازه های ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جمعه شب هفته نهم خود را با 5 مسابقه آغاز کرد که طی آن پرسپولیس با پیروزی 2 گل مقابل سبای قم 4 پله بالا آمد. در بازی‌های دیگر فولاد خوزستان 1-0 بر سپاسی شیراز پیروز شد و تراکتورسازی تبریز 10 نفره با نتیجه 3-1 مس کرمان را برد. دمشق گیلان در بوشهر با شاهین بوشهر 1-1 مساوی کرد و نفت آبادان در تهران با 2 گل بازیکن آفریقایی خود فونیک سی از کشور مالی راه آهن را پشت سر گذاشت.
اصلا 2 تا گل زدی بجو کمک کردی برای من که میتونی گل میرسی.
در بالای جدول رده‌بندی لیگ برتر استقلال، تراکتورسازی و سبای قم 19 امتیازی و اول تا سومند. نفت تهران، نفت آبادان و پرسپولیس فعلا چهارم تا ششم تا چهار مسابقه باقی مانده ظرف امشب و فردا شب برگزار شود. امشب استقلال در انزلی در برابر ملوان و مثل سرچشمه میزبان شهرداری تبریز است. فردا سپاهان در کرج با سایپا و نفت تهران در اصفهان با زوباهن روبروست. در مسابقات مشت‌زنی قهرمانی جهان در باکو مرکز جمهوری آذربایجان، مهدی طلوچی بکسر 60 کیلوگرم ایران با پیروزی بر مشت‌زن فیلیپینی به دور دوم مسابقات راه یافت. ایران با 9 بکسر در مسابقات مشت‌زنی قهرمانی جهان در باکو شرکت کرده است و تا کنون 2 تن به دور دوم راه یافته و 3 نفر در دور اول حذف شدند. در آلمان هفته هشتم مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها بوندسلیگا 1 دیشب با 1 بازی آغاز شد که تایان اشتوتگارت در زمین کایزرسلاترن با گل‌های بازیکنان برزیلی و هلندی خود کاکائو و بولاروز پیروز شد.
Chance now for Belarus. Will he shoot? He does, and it's deflected in. And Belarus has put Stuttgart 2-0 in front, and Stuttgart now really in control.
Stuttgart با این پیروزی به رده چهارم جدول رفت و کایزرسلاترن 15. امشب نیز 6 مسابقه در برنامه بوندسلیگا قرار دارد، از جمله پیشاهنگ بازی‌ها با بایر مونیخ در زمین هوفنهایم خواهد بود که 5 است. وولفسبورگ تیم اشکان دجاگه نیز در زمین لورکوزن بازی دارد. دو تیم 11 و 12. در اسپانیا هم دیدار تیم‌های 11 و 12 جدول لالیگا، اوساسونا و مایورکا یکی از 5 مسابقه است که امشب در هفته ششم برگزار می‌شود. اما حضور جواد نکونام در ترکیب اصلی تیم اوساسونا قطعی نیست. تیم‌های مطرح و صدر جدولی لالیگا مثل رئال بتیس، لوانته، سویا، بارسلون و رئال مادرید همگی فردا شب به مصاف حریفان خواهند رفت. و در ایتالیا مدیر تیم بسکتبال ویرتوس بولونیا اعلام کرد با کوبی برایان ستاره نامدار بسکتبال آمریکا شفاهن به توافق رسیده تا این بازیکن در یک مدت موقت برای این تیم ایتالیایی بازی کند. به گفته کلودیو ساباتینی در صورت نهایی شدن این توافق کوبی برایان 3 میلیون دلار خواهد گرفت برای 10 بازی در لیگ ایتالیا در مدت 40 روز. کوبی برایان قصد دارد در پی بحران در لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا و تعطیلی مسابقات از این فرصت استفاده کند.
خب بریم یه ذره حال و هوا رو عوض کنیم. از منصوری که یادم میاد همسفری نیست اولین آهنگش بود، خیلی قیافه جدی، شوهای تنین که میومد تو ایران، یه خواننده معرفی شد خوش صدا به اسم منصور. آهنگش از حسن شمایزاده بود، ترانه‌شو همایون هوشیار نژاد سروده بود و تنظیم قشنگ منوچهر چشم‌آذر رو به خودش داشت تا منصور امروز که بشکن رو خونده. یک خاطره ای رو مرور کنیم با منصور، با همسفری نیست. ترانه برای همه سینه سوخته های سفر، اونهایی که تو سفر عشق جا موندن. بشنوید.
Man, you'll be for beyond me.
منصور بود که از همسفر میخوند. همسفری نیست، ترانه همایون هوشیار نژاد، آهنگ حسن شمایی زاده و تنظیم منوچهر چشم‌آذر. با من بگو از عشق. بریم سراغ خبرها با شاهین بشیری.
دیگه بالاخره به مردادی میکروفون. با سلام مجدد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه ادامه بازداشت خودسرانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران نامید اعتراض کرد. در این بیانیه که روز پنج شنبه منتشر شد، آمده است که آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد و نیز آقای کروبی از روز 25 بهمن سال گذشته تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد شد. آمریکا روز جمعه اعلام کرد پیشنهاد ایران در مورد توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم بی‌اعتبار و وعده‌ای تو خالی است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در نشست خبری خود گفت احمدی نژاد وعده‌های تو خالی بسیار داده است. او دقیقاً می‌داند چه باید رخ دهد. اگر ایران پیشنهادی جدی دارد، باید آن را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه دهد. ظاهراً اشاره خانم نولند به مصاحبه هفته گذشته محمود احمدی نژاد با نشریه نیویورک تایمز است که او گفته بود اگر غرب سوخت اتمی غنی شده 20% را برای ایران فراهم کند، ایران با خوشحالی روند غنی سازی اورانیوم را متوقف می کند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از آنچه سرکوب خشن اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان در ایران نامید عمیقاً ابراز نگرانی کرد. خانم کلینتون در بیانیه‌ای که صادر کرد گفت آمریکا نسبت به اخبار مربوط به اقدامات حکومت ایران در سرکوب مردم ایران این کشور نگران است. وی رهبران جمهوری اسلامی ایران را به دورویی متهم کرد و گفت آنها ادعا می‌کنند که مدافع آزادی و حقوق شهروندان خود و مردم منطقه هستند، ولی حکومت ایران همچنان به سرکوب همه مخالفان ادامه می‌دهد. آمریکا روز جمعه سفیر سوریه در واشنگتن را در اعتراض به حمله‌ای که به سفیر این کشور در دمشق صورت گرفته بود احضار کرد. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت عماد مصطفی سفیر سوریه به وزارت خارجه آمریکا احضار شده و مراتب اعتراض شدید ایالات متحده در مورد حمله روز پنجشنبه هواداران بشار اسد به سفیر آمریکا در دمشق به او ابلاغ شده است. خانم نولند گفت به سفیر سوریه یادآوری شد که سفیر آمریکا نماینده شخص رئیس جمهوری آمریکا است و حمله به وی حمله به ایالات متحده محسوب می شود. 360 سینماگر و هنرمند ایرانی در نامه‌ای خطاب به شهردار تهران از وی خواستند از تخریب دو مکان تاریخی خانه اتحادیه و خانه پدر پروین اعتصامی که مرداد ماه سال جاری از فهرست آثار ملی خارج شدند جلوگیری کنند. به گزارش سایت‌های خبری ایران در این نامه که به امضای هنرمندانی چون عزت الله انتظامی، جعفر پناهی، ناصر تقوایی و جمشید مشایخی رسیده آمده است که بیمان می‌رود این دو بنای تاریخی با دریافت مجوز از شهرداری یا سازمان‌های دیگر تخریب شده و به شکل دیگری درآیند. و خبر آخر این که اولین نشست کمیته عضویت سازمان ملل برای بررسی درخواست فلسطینیان در مورد پیوستن به این سازمان روز جمعه برگزار شد.
ممنون شاهین. من یک مژده بدم به دوستانی که الان دارن صبحانه با خبر رو میشنوند یک بار دیگه، چون میدونی که معمولا اینطوریه که ساعت رو گاهی اوقات از دست میدیم. مثلا خود من یه آدمی هم که معمولا ساعت از دستم میره، به خاطر همین معمولا ساعت رو هی میگم که اونایی که احیانا میخوام برم مدرسه سر کار جانم
خوب کاری میکنی.
آره. بره 7:34 است داره میشه، یعنی 7:35.
خودت هم یه خورده رعایت کن در این حال. بعضی
حتما رعایت میکنم، حالا توصیه های اخلاقی نمیخوام بگم ولی حتما رعایت میکنم. من یه مژده ای بدم که امروز فرشته، خواننده خوش صدا و قدیمی موسیقی ایران، مهمون صبحانه با خبره. میتونین تا دقایقی دیگه صدای خانم فرشته رو بشنوید، به علاوه ترانه های بسیار زیبایی که ایشون خونده، اونها رو هم زمینه این گفتگو خواهید شنید. اما در اینجا اجازه بدید بریم سراغ فرج سرکوهی و نگاه فرج سرکوهی به کتاب هفته رو داشته باشیم.
دنیای نشر. فلسفه را نه فقط در 6 ساعت که در 6 سال نیز نمیتوان آموخت، اما کتاب فلسفه در 6 ساعت و 15 دقیقه که ترجمه فارسی آن در هفته های اخیر منتشر شد، طرحی تأمل برانگیز را از برداشت های هوشیارانه و دریافت های نقادانه ویتولد گومبرویچ، نویسنده برجسته و خلاق لهستانی، درباره برخی از مطرح ترین مباحث فلسفی به دست میدهد. ارتقاء تفکر فلسفی در ایران بدون شناخت و نقد فلسفه غرب از منظرهای گوناگون ممکن نیست. احیای تفکر فلسفی در ایران نیازمند نقد بنیادین فرهنگی و شناخت عمیق دستاوردهای فلسفه در غرب است و هم از این روی کتابهایی چون فلسفه در 6 ساعت و 15 دقیقه که تاریخ فلسفه غرب را با نقد آن ارائه می‌دهند، می‌توانند فارسی زبانان را در فهم و درک و نقد تحولات فلسفی در غرب یاری کرده و زمینه را برای احیای تفکر فلسفی در ایران هموار کنند. کتاب فلسفه در 6 ساعت و 15 دقیقه را مجید پروانه پور ترجمه کرده است. نام ویتولد گومبرویچ، نویسنده این کتاب، برای کتابخوانان فارسی زبان چندان آشنا نیست، اما این نویسنده بزرگ در آمریکا و اروپای شرقی و غربی از شهرت و اعتبار بسیار برخوردار است و آثار او به اغلب زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده است. فلسفه در 6 ساعت و 15 دقیقه یادداشت‌های یکی از شاگردان کلاس‌های فلسفه گومبرویچ از گفته‌های استاد است. ویتولد گومبرویچ در سال 1904 در مالیوسکی از شهرهای لهستان در خانواده آریستوکرات و ثروتمند متولد شد و در دانشگاه ورشو حقوق خواند، اما وکالت و قضاوت را رها کرد و از سال 1927 تا 1929 در انستیتوی عالی بین المللی پاریس به تحصیل فلسفه پرداخت. نخستین مجموعه داستان‌های کوتاه او با عنوان خاطرات دوران ناپختگی که در سال 1933 منتشر شد با ناکامی روبرو شد، اما آثار دیگر او برای او شهرت و موفقیت بسیار برمغان آورد. در آستانه جنگ جهانی دوم به آرژانتین سفر کرد و 24 سال در این کشور اقامت گزید. انتشار آثار او به دوران دیکتاتوری کمونیستی لهستان در این کشور ممنوع بود، اما کتاب فردی دوک او در آستانه فروپاشی بلوک شرق منتشر شد و به عنوان یکی از پرخواننده ترین و با ارزش ترین آثار ادبی اروپای شرقی با استقبال گسترده روبرو و همراه با آثار دیگر او به اغلب زبانهای زنده دنیا ترجمه شد. کتاب کزموس او جایزه بین المللی برای ادبیات را در سال 1967 برای گومبرویچ به ارمغان آورد و نام او به عنوان یکی از نامزدهای جدی جایزه ادبی نوبل سال 1968 مطرح شد. گومبرویچ اما در سال 1969 بر اثر سکته قلبی درگذشت.
خب اجازه بدید که یواش یواش خودمون رو آماده کنیم بریم به استقبال خانم فرشته. خانم فرشته مدت هاست که توی آلمان زندگی میکنه، چند تا آلبوم هم بیرون داده، اما متاسفانه نبودن در لس آنجلس که اوقات باعث میشه که خواننده ها اونطوری که باید و شاید کاراشون به دست مخاطباشون نرسه و مخاطبا کمتر باهاشون در ارتباط بشن، به ویژه خواننده هایی که تو این سالها به این سوی دنیا کوچ کردن، حالا اجباری یا به دلخواه، ولی خب اینهایی که توی اروپا بودن کمتر این فرصت رو داشتن که مثل دیگرانی که در لس آنجلس بودن، و به هر حال لس آنجلس امروز پایتخت فرهنگی ایرانیانیه که خارج از مملکت خودشون فعالیت هنری میکنن یا موسیقی رو نگه داشتن، هرچند که گاهی اوقات هم خب خورده بهشون گرفته میشه به دلیل کیفیت کارشون و ادعی میگن که موسیقی لس آنجلسی. به هر حال جدای از این مسئله، جدای از این انگ، هر چیزی که بگیم، موسیقی لس آنجلسی، لس آنجلس تونست این موسیقی رو حفظ کنه تا امروز که به هر حال همچنان ما داریم موسیقی میشنویم از لس آنجلس. کارهای خوبی هم تولید کردن، هرچند به هر حال گاهی اوقات ما به نظرمون اومده که این کارهای خوب اندک بوده. خانم فرشته یکی از اون خواننده هاییه که قبل از انقلاب با بزرگان موسیقی کار کرده، ولی بهتره که فرشته رو از زبان فرشته بشنوید نه از زمان من. بریم سراغ فرشته با یک مقدمه کوتاه، یک اوورتور از یکی از آهنگ‌های معروفش که در پایان برنامه این آهنگ رو هم براتون پخش می‌کنیم. خانم فرشته سلام، صبحتون بخیر. خیلی ممنون که به صبحانه با خبر ما اومدین.
من هم درود و صبح خیری دارم به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو فردا و همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان.
شاید خیلی‌ها دوست داشته باشن که بیشتر با شما آشنا بشن، بدونن که شما از کجا اومدین، شروع کردین. به هر حال اون چیزی که مشخصه شما هنرستان موسیقی رفتین و تحصیل کردین.
من در هنرستان موسیقی ملی زیر نظر آقای محمود کریمی تعلیم آواز گرفتم و تمام ردیف خونی ها رو یاد گرفتم. بعد به توسط آقای علی تجویدی به رادیو راه پیدا کردم و در اونجا با آقای بزرگ لشکری آشنا شدم که حاصل این آشنایی آهنگی بود به اسم نم نم بارون که اولین آهنگ من بود با شعر آقای بیژن ترقی که بعد از ماها صرف وقت این کار به ثمر رسید با تنظیم آقای کسروی.
چشم من گریونه میشم، اشکم از دیده روانه، نم نم بارونه میشم، دامن من شد دوباری، آسمونه برسه تاری.
چطور شد که شما در اولین گام با توجه به اینکه خب معرف شما علی تجویدی بود با بزرگ لشکری شروع کردید؟
خب من خیلی در سن پایین شروع کردم این کارو و شناختی نداشتم از هیچ کسی، بنابراین اونجا شورای موسیقی بود که منو هدایت کردن به آقای بزرگ لشکری و منم با ایشون همکاری رو شروع کردم.
به هر حال در اون دوره ایران خب جو به صورتی نبود که خانواده خیلی راحت باشن که مثلا دخترشون بره خواننده بشه. شما چجوری تونستید این قضیه رو حل کنین؟
ببینین در مورد من اصلا اینطور نبود، برای اینکه من از یک خانواده‌ای بودم که اینا خودشون ضمن اینکه هنرمند بودن خودشون هم هنرپرور بودن. مثلا مادر بزرگ من ایشون خودش شاگرد مرتضی نیداوود بود، تار خیلی خیلی صحیح و با اصولی رو می نواخت، یعنی همینجوری برای خودی نه، ولی تمام ردیفای ایرانی رو به نحو احسن می نواختش ایشون و صدای بسیار بسیار زیبایی داشت. مادر خود منم همینطور و میشه گفت که این به هر حال یه چیز موروثیه که خب به منم رسیده.
شما وقتی که نم نم بارون رو می خونین خب این ترانه خیلی گل میکنه، اما بعدش جالبه در همون زمان عنوان میشه بعد از چند تا کار که انجام میدید، اتفاقا اون کارها هم فهم کنم با بزرگ لشکری بوده، یک وقفه‌ای در کارتون میفته و یک مدت اصلا از صحنه خارج میشید.
در واقع من با خوندن نم نم بارون خب یک شبه راه 100 ساله رو رفتم و بعد آهنگای زیادی مثل آهنگای یار من، دیگه دنبالم نیا، نمیدونم مگه از سنگ دلم، مگه نبود و خیلی های دیگر از آقای بزرگ لشکری خوندم. خب من اون موقع چون داشتم از همسر اولم جدا میشدم یه مقداری مشکلات خانوادگی داشتم که خب دیگه حال و حوصله برادم باقی نمیمونه، در نتیجه این کارو برای یه مدتی گذاشتم کنار، ولی دوباره کارمو ادامه دادم و آهنگ شهر خالی رو خوندم.
شما خیلی زود پس بعد ازدواج کرده باشید؟
من خیلی زود ازدواج کردم، بله من 12 سالم بود ازدواج کردم.
چرا انقدر زود؟ به خاطر اینکه با توجه به جو خونه شما که خیلی باز بوده.
خب اونم برای خودش داستانی داره و جالبه که براتون بگم که حتی همسر اول منم چقدر با این کار من موافق بود ایشون و خودش خیلی خیلی منو راهنمایی میکرد و یاری میکرد که من زودتر موفق بشم.
و جالبه خب چطور شد که شما با یک همچین فردی که اصلا راضی هم بوده به شما هم کمک میکرد بعد شما باهاش ادامه نمیدید؟
به هر حال یه نواقصی هم بود، یه کمبودایی هم بود، علل خصوص که خب وقتی آدم سنش هم خیلی خیلی کمه میدونین دیگه دیدش نسبت به زندگی جور دیگه ایه.
بعد از اونه که شما یک وقفه بین کارتون پیش میاد، تو این وقفه لطمه خاصی ندیدید؟
اولا خب جو اون زمان جوری بود که مرتب تمام این رسانه ها دنبال آدم بودن، ولی من همیشه گریز داشتم از این جریانات. بعدها هم که اتفاقا با یکی از مدیران یکی از این مجلات صحبت میکردیم، ایشون به من میگفتش که آخه من اون موقع هرچی که دنبال تو میومدم هر وقت که زنگ میزدم میگفتن که تو نیستی. حتی جوری شد که من یه دفعه خودم گوشی رو برداشتم، ولی چون نمیخواستم واقعا صحبت کنم گفتم که من خواهر ایشون هستم.
بعد از اون وقفه شما شروع میکنید با جهانبخش پازوکی همکاریتونو.
بعد از این که من آهنگ شهر خالی رو خوندم، برای اون خانم یاقوت ساخته شده بود که در میدون فردوسی اون حوالی میگشت، همیشه هم میدونیم دیگه در انتظار مردی بود که عاشقش بود ولی اون هیچ وقت نیومد، ولی خانم یاقوت تا نفس آخر در پی دلدار خودش بود.
شما مثل اینکه دیداری هم با ایشون داشتین، درسته؟
ما میخواستیم به اتفاق آقای شبانخانی و دیگران که یه فیلمبرداری داشته باشیم از این صحنه که بیشتر به حقیقت بپیونده، فقط یک قصه نباشه، ولی متاسفانه با عدم موفقیت مواجه شدیم.
یعنی خود خانم یاقوت نخواست؟
ایشون نبود. بله بله، ایشون نمیخواست.
چطور شد که این ترانه به شما پیشنهاد شد؟ یعنی ترانه که مال آقای معینی کرمانشاهی بود.
آهنگ و آقای تورج شبانخانی ساختن و خب چون شناختی از صدای من داشتن، شاید فکر میکردن چون این خیلی مسئله مهمیه که وقتی یک آهنگساز آهنگی رو برای یه صدای خاصی میسازه، میدونه که الان این آهنگ، علل خصوص مثلا اگر شعرش هم فرض کنیم مثل یه همچین چیزی باشه که آقای معینی گفتن، درست روی اون صدا میشینه. به من پیشنهاد دادن و منم با کمال میل قبول کردم و با آقای معینی کرمانشاهی، این استاد محترم و ارجمند، ما این مسئله رو در میون گذاشتیم و ازشون خواستیم که اگر ممکنه یه شعری بر اساس زندگی یاقوت بسازن، که ایشون هم به نحو احسن واقعا حق مطلب رو ادا کردن.
ولی حالا در مورد همین ترانه
شهر خالی،
شهر خالی خیلی بحث برانگیز شد توی مطبوعات اون دوره اگه خاطرتون باشه، حتی عنوان شد که
بله.
یک بار این ترانه پخش شده. بعد آقای حنانه،
بله،
ایشون عنوان کردن که خانم فرشته چون خارج خونده بوده این ترانه یک بار پخش شده و اونم به خاطر آقای معینی کرمانشاهی که ترانه رو گفتن، ما یک بار اینو پخش کردیم. از طرف یه عده اومدن از شما طرفداری کردن، مثل عارف و همچنین پرویز عطابکی که
بله
از شما
بله.
تعریف کرد و گفتش
بله.
که صدای کاملا پخته دارین و اینا. داستانش چی بود دقیقا؟ حالا شما خارج خونده بودین؟
خب دیگه چیزی که عیان است میگه چه حاجت به بیان است دیگه. به قول معروف اون آهنگ و اونم گوش شنوا و موزیسین و اینا. نه اصلا اینجوری نبود. به هر حال میدونین در هر زمینه در هر جایی کسانی باعث میشن که یه اخلالگری هایی میکنن، یه جورایی که نمیدونم وقتی که آدم با چه میدونم سلیقه اونها همخوانی نداشته باشه، خب به هر حال یه ایرادای ممکنه اینجوری هم بگیرن دیگه. والله هیچ چیز خاصی در بین نبوده اصلا.
خانم فرشته، برگردیم به همکاریتون با جهانبخش پازوکی. بخشی از کارنامه شما و شاید ترانه‌های خاطره‌انگیزش حاصل همکاری شما با جهانبخش پازوکی و در کنار جهانبخش پازوکی تنظیمایی که ناصر چشم‌آذر روی این کار انجام داده.
در حقیقت همینطوره، من فعالیتمو با آقای جهانبخش پازوکی در ایران آغاز کردم. آهنگا و ترانه‌های بسیار زیبا و جاودانی از ایشون اجرا کردم، مثل حدیث عشق، ای آدمای عاشق، معبود، ای مرد و تعداد دیگه، تا اینکه عزم سفر برای دوری از وطن کردم. از اون دوچار مشکلات عدیده‌ای شدم که با بی‌حوصلگی محض مواجهم کرد، ولی به خواست و تشویق و ترغیب تمام دوستانی که همیشه منو در این راستا یاری دادن، من چند تا آلبوم دیگه هم در اینجا به بازار دادم، مثل گل خورشید با همکاری آقای عارف ابراهیم پور هنرمند برجسته که اکثر آهنگ‌ها و تنظیم‌ها از ایشونه، و متعاقب اون رویای عشق و قرن تازه که از آقای جهانبخش پازوکی که حاوی آهنگهایی از همین ایشون با اشعار خود ایشونه، از آقای عارف ابراهیم پور و آقای حسین صمدی، آقای الوندی، اینا هم در این آلبومایی که اسمشون رو گفتم نقش داشتن، با من همکاری داشتن با اشعار خانم میشا جاودانی و همایون هوشیارنژاد. من الان در حال حاضر در این شهری که دارم زندگی میکنم با این شرکتی که آشنا شدم که رئیس این شرکت آقای سراجی نامی هستش، اینها منو اسپانسر شدن و از قضا این آقای سراجی خودشون موزیسین هستن، قسمت زیادی از این آهنگهای این آلبوم پرستوی مهاجر رو ایشون تهیه کردن برای من با تنظیمهای خودشون، به اضافه اشعار خانم افسر دبیری که من اینجا باشون آشنا شدم.
به هر حال شما خاطرات زیادی دارین از گذشت. دوستان یکی از اون خاطره ها رو که خیلی براتون قشنگه و میتونه برای شنونده های ما قشنگ باشه باشون در میون بذارین.
یه خاطره که چه عرض کنم، ولی یه چیزی که اینجوری پیش اومده بود، من با توجه به اینکه مثلا مرتب از دست این روزنامه نگاران و اینا فرار میکردم، یه جوری که خودمو پنهان میکردم که هیچ سر و صدایی از من نباشه در همون گیرودار جدایی من از همسرم، ولی یه جورایی نمیدونم از کجا بو برده بودن، با اینکه واقعا پنهانی و سیکرت بودا، یعنی من خودم فکر میکردم که فقط خودم میدونم و با یکی دو نفر دیگه. بعد از اون یک آهنگ خوندم به اسم لحظه های جدایی از یه هنرمندی به اسم آقای سلیم پور بود فکر میکنم، یک دفعه اینو ربطش دادن به اون مسئله جدایی من، چنان اینو قشنگ نوشته بودن اونجا که من خودم هم فکر میکردم نکنه همین این بود، در حالی که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه نداشت، میدونین؟ یعنی این یه آهنگ بود که تصادفا اسمش لحظه های جدایی بود.
تموم میشه یه روزی لحظه های جدایی، میگم برات قصه ها هست روزای آشنایی، میگم برات قصه ها هست روزای آشنایی.
شما یه کاری هم اخیراً خوندید در ارتباط با حوادثی که در ایران رخ داد پس از انتخابات 1388 خورشیدی. چون شما خواننده سیاسی نیستین، سوال بر من پیش اومد که چطور شد یه همچین ترانه‌ای رو خوندین؟
در حقیقت من اینو نمیتونم ربطش بدم به مسئله سیاسی، ولی خب ببینین، آخه بستگی به این داره که ما سیاسی رو چجوری تعبیر بکنیم. ببینین وقتی که یه چیزی جنبه اشتراکی پیدا میکنه، وقتی که مشترک از بین همه، پس بنابراین همه درش به نوعی سهیم هستیم، پس همه سیاسی هستیم اگر اینجوری بخوایم تعبیرش بکنیم. ولی این آهنگ در حقیقت حرف دل من و همه آدمای دیگه است، و این آهنگم در حقیقت یه نفر از ایران برای من فرستاد با شعری که خب اجرا شد و منم اجراش کردم.
به جرم داشتن از آرش نشانه، به سر نیزه به زور تازیانه، به خشم و کینه با آهر بهانه، گرفتم قلب ایران را نشانه.
خانم فرشته خیلی ممنون که وقتتون رو
خواهش میکنم
در اختیار ما
گذاشتین. متشکرم از لطف شما.
از نگاه سردت بگیماره، گویی عشق تازه به تو رو میاره، میکی گله رو با سکی تو هر روز، قصه میگه چشمات از یه راز جان سو، گلای باغچه از تو شک بدارن، منچه های فرفا میله گریه دارن، این فریاد یک معبود عشق تازه خیلی دوده.
خب ترانه معبود رو از فرشته مهمون امروز برنامه صبحانه با خبر میشنوید، ترانه ای که سروده جهانبخش پازوکیه با آهنگی از خود جهانبخش پازوکی و تنظیم قشنگ ناصر چشمازر.
Let's go.
این فریاد یک معبود عشق تازه خیلی زوده.
خب یک ترانه عاشقانه رو داریم با شما قسمت میکنیم در شنبه‌ای که میتونه شنبه عاشقا باشه. از هفت جاده عشق، از پشت آسمونا، آفتاب روز شنبه اومده روی پشت بوما، در یک هوای نیمه ابری پایتخت به سر میبره. جاهای دیگه هم امیدوارم که هوا خوب باشه و شما هم شنونده صبحانه با خبر. معبود روی موج صبحانه با خبر حرکت میکنید. یک ترانه عاشقانه پیشکش به شما از مهمون امروز صبحانه با خبر، خانم فرشته. نمونین، معبود رو بشنوید، عاشق بشید برای یک شنبه دوست داشتنی.
این فریاد یک معبود